علاوه نظر میکنن که نرخ واقعی دلار 26 هزار تومان، 25 هزار تومان و یا 24 هزار تومان نیست، اما هیچ کدومشون نیومدن و صراحتا تاکید کنن که نرخ واقعی ارز چه قیمتی. بنابراین ما عدد خاصی هم نداریم که بخوایم به عنوان مبنا قرار بدیم. واقعیت اینه که از روز یک شنبه با توجه به صحبت‌های جناب آقای همتی بازار به صورت ریزشی فعالیت خودش رو شروع کرد، اما بعد که اومدن تو بازار دیدن که اتفاق خاصی نیفتاده مجددا ما شاهد افزایش قیمت بودیم. روز گذشته من خاطرم هست آخرین معاملاتی که در بازار آزاد تهران صورت گرفت قیمت هر دلار با 20800 تومان بسته شد، اما همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم جدولی که نگاه میکنم در حال حاضر قیمت دلار 21477 تومانه و همچنین میبینم که جدول سبز یعنی رو به بالاست قیمت. وقتی آقای همتی میان و صحبت میکنن که قراره که نرخ ارز کاهش پیدا بکنه، همه تو بازار توقع دارن که اتفاق خاصی بیفته، بازارساز بیاد
رو به پایین، البته
دقیقاً بازارساز بیاد ارزی تزریق بکنه و کاری انجام بده که به هر حال این مستمر و مستدام باشه. متاسفانه این اتفاق نیفتاد. تو هفته‌های گذشته هم من خاطرم هست چون آقای همتی چندین یادداشت منتشر کردن، چندین بار صحبت کردن که قراره که نرخ ارز کاهش پیدا بکنه، اما خانم فقیه واقعیت اینه که با حرف، با بخشنامه و دستورالعمل هیچ قیمتی کاهش یا افزایش پیدا نمی‌کنه. اون چیزی که تو بازار مبناست عمل ماست که بتونیم بازار رو کنترل بکنیم. اما نرخایی که روز گذشته معامله شد در بازار آزاد تهران، در حال حاضر هر دلار امریکا قیمتش هست 21472 تومان، هر یورو 25229 تومان، پوند انگلیس 28896 تومان، درهم امارات 6010 تومان، یوان چین 3183 تومان و هر 1000 دینار عراق با قیمت 18600 تومان فروخته میشه که در مقایسه با قیمت‌های روز گذشته مشاهده افزایش نرخ هستیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای تعلیمی و ممنونم از همه شما دوستان که همچنان همراه هستید با رادیو ایران و شنونده مجله اقتصادی نمودار هستید.
قراره بود بر تحولات 100 هزار شغل تا پایان امسال در حوزه ارتباطات بفهمه.
هیچ صنفی حق ندارد به بهانه تغییر قیمت بنزین و گازوئیل بهای کالا و
مروری بر تازه ترین رویدادهای اقتصادی.
ساعت 10:32 است. ممنونم از شما شنوندگان رادیو ایران و برنامه نمودار. خبرهای امروزمون رو آغاز بکنیم، مرورشون رو. اولین خبر راجع به سهام عدالت که خیلی از شما دوستان راجبش پیامک ارسال میکنید، به خصوص شما که جامانده سهام عدالت به حساب میایید. ظاهرا قراره که آقای تعلیمی سهام عدالت به جاماندگان هم ارائه بشه.
بله خانم فقیه، یکی از سوالاتی که من هر روزه شاید به جرات بگم از من سوال میشه، حالا بعضی کسانی که میشناسن ما تو برنامه حضور داریم به ارتباطی هست با مسئولین، میپرسن که خب تکلیف سهام عدالت افراد جامانده چطور شد. خدمتتون عرض کنم که مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون اقتصادی پیگیرین هست که بیان طرح رو مصوب بکنن و دولت رو ملزم بکنن که به کسانی که جام بودن از سهام عدالت بسترش فراهم بشه تا این عزیزان بهشون سهام عدالت تعلق بگیره. اما آخرین صحبتی که در این خصوص شده توسط معاون وزیر اقتصاد انجام شده، ایشون اعلام کردن که اگر ما خودمون شخصا طرحهای خاصی رو برای جاماندگان سهام عدالت نداریم، اما میدونیم که کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیگیری این موضوع هست. واقعیت اینه که اعتقاد وزارت اقتصاد اینه که دولت دیگه سهمی رو برای واگذاری به جاماندگان نداره، اما ایشون اعلام کردن که اگر این طرح تو مجلس تصویب بشه به حال ما به عنوان دولت موظفیم که اینو اجرا بکنیم و از منابعی که حالا برامون در نظر گرفته میشه این سهام رو تامین کنیم و در اختیار مردم قرار بدیم. خدمتتون عرض کنم که گزارشی رو اخیراً وزارت تعاون منتشر کرده. بر اساس این گزارش حدود 20 میلیون ثروتمند مشمول سهام عدالت شدند و 20 میلیون نفر از دهک‌های اول تا ششم هم که باید بهشون تعلق می‌گرفت سهام عدالت متأسفانه صاحب سهام عدالت نشدن. بنابراین این آمار نشون میده که حتما باید این طرح بازنگری بشه و انشالله بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی و اینکه به چه اشخاصی قراره که سهام عدالت تعلق بگیره ما جزئیات خدمت دوستان عرض خواهیم کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای تعلیمی. از سهام عدالت گفتیم، سهام عدالتی که حالا در بازار بورس هم دیگه ارزش شده و باعث شده که بازار بورسی که در این حداقل یکی دو سال گذشته خیلی رشد داشته و افراد زیادی هم جذب شدن، عرضه این سهام عدالت باز بازارش داغ‌تر بشه و توجه بیشتری رو به سمت خودش جلب کنه، چون خیلی استقبال شده از داستان سرمایه‌گذاری در بازار بورس و تمایل به دونستن سرمایه‌گذاری‌های امن هم در این حوزه بیشتر شده. برنامه نمودار بخشی رو آماده کرده با عنوان گشتی در بازار که اشاره داره به سرمایه‌گذاری‌های امن در بازار سرمایه. این بخش رو با هم بشنویم.
بازار به مکان و فضایی اطلاق میشه که در اون خرید و فروش انواع محصولات و خدمات صورت میگیره. در بخش گشتی در بازار همراه میشیم با آقای وحید میرزایی، کارشناس اقتصادی. این جلسه درباره چند مزیت سرمایه گذاری صحبت میکنیم.
تو مرحله اول بهتره یه تعریف داشته باشیم از سرمایه گذاری. سرمایه گذاری به منظور تأخیر انداختن در خواسته ها، به واسطه این تأخیر انداختن پول مازادی برای ما ایجاد میشه و پول مازاد رو ما دارایی تهیه میکنیم به این امید که بتونیم از محل خرید این دارایی به انتفاع برسیم و رشد بکنه و ما بتونیم شرایط بهتر مالی برای خودمون ایجاد بکنیم. در کل سه تا فرصت میتونه ایجاد بشه برای سرمایه گذاری که ما ایجاد میکنیم و دید سرمایه گذار پیدا میکنیم. اول اینکه فرصتی ایجاد میشه که رشد مالی پیدا بکنیم. دو، جلوگیری از هزینه‌های بی‌رویه و بدون اینکه ما بدونیم خیلی چیزها رو لازم نداریم، داریم مدام هزینه می‌کنیم و پول‌هامون رو از دست می‌دیم. و سه، اینکه امکان زندگی آروم برای ما فراهم میشه و به واسطه این آرامشی که ایجاد میشه ما میتونیم امنیت مالی ایجاد بکنیم و این امنیت مالی باعث میشه ما بتونیم برنامه‌ریزی‌های خوبی برای آیندهمون داشته باشیم. پس فرصت‌های بسیار خوبی تو سرمایه گذاری هستش. هیچ عیبی در سرمایه گذاری نیست و اینکه سرمایه گذاری به خودی خود یک مزیت کلی حساب میشه.
بله، گشتی در بازار سرمایه زدیم. امیدوارم که مورد توجه شما علاقه‌مندان به بورس و سرمایه گذاری در این حوزه قرار گرفته باشه. اما بریم به سراغ میز خبرهامون. خبر بعدی راجع به یارانه نقدی مرداد ماه هست که واریز شد.
بله، سازمان هدفمندسازی یارانه ها اطلاعیه رو صادر کرد و اعلام کرد که 114مین مرحله یارانه نقدی که مربوط میشه به مرداد ماه جاری که داخلش هستیم،
بله،
مثل ماهای گذشته به ازای هر نفر 45500 تومان ساعت 24 شب گذشته به حساب سرپرستان خانوار واریز شده و همون لحظه هم قابل برداشت بوده. خدمتتون عرض کنم که این دومین ماهی که اقساط تسهیلات قرض الحسنه 1 میلیون تومانی که به عنوان یارانه سرپرست خانواری یا 1 میلیون کرونایی که بود، الان به این عنوان میشناسنش، به خانواده
پرداخت وام کرونایی،
بله وام کرونایی اون 1 میلیون تومانی، این ماه دومین قسطش برداشت شده و این نکته هم لازم میدونم.
یعنی همزمان با یارانه ها واریز شده.
ببینید، 1 میلیون تومان اگر خاطرتون باشه بعد از اون که شیوع ویروس کرونا رو داشتیم اعلام کردن کسانی که یارانه نقدی دریافت میکنن
میتونن
بله 1 میلیون تومان هم بگیرن. 1 میلیون تومان یه ثبت نام کردن، مبلغ رو دریافت کردن، اعلام کردن که بلافاصله اقساطش کسر نمیشه، یه تنفسی رو گذاشتن. این ماه دومین ماهی که داره اقساطش که 37000 تومان باشه اگر اشتباه نکنم کسر میشه. بعد نیست دوستان، اگر خاطرتون نیست من اینو حتما یادآوری کنم که با واریز 114مین مرحله یارانه نقدی که شب گذشته به حسابشون واریز شده، از ابتدای این طرح تا شب گذشته مجموعاً هر شخص مبلغ 5,187,000 تومان از دولت یارانه نقدی دریافت کرده.
بله، بسیار عالی. امیدوارم که حالا به نوعی بشه کاری کرد که یارانه ها بیشتر به سمت تولید بره و این اتفاقی که هممون منتظرش هستیم حداقل بیفته، که امیدوارم که خبرهای خوبی حداقل تا چند سال آینده در رابطه با حوزه داشته باشیم. ممنونم از شما دوستان که همچنان همراه هستید با رادیو ایران و دغدغه اقتصادی دارید در برنامه نمودار.
از جستجو در اخبار اقتصاد در رسانه‌های دیگر بی‌نیاز شوید. جستار در میان مهمترین رویدادهای اقتصادی ایران و جهان. نمودار.
وقتتون بخیر باشه دوستان. یکی از مواردی که در پیامکان خیلی بهش اشاره میشه در رابطه با قیمت‌های موارد و محصولات مختلف مربوط به حوزه خورد و خوراک هست. یکی از اونها قیمت مرغ در بازاره که بازه گسترده‌ای رو ظاهراً شامل میشه. با وجود اینکه کارگروه تنظیم بازار قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ رو 15000 تومان تعیین کرده و به استانداران هر استان اجازه داده که با توجه به وضع استانی خودشون این محصول رو حالا 5% کمتر یا بیشتر تعیین بکنن، باز هم این روزها با قیمت تصاعدی مرغ روبرو هستیم. اگر سری به بازار زده باشید متوجه شدید که همکنون همین الان قیمت هر کیلو مرغ زنده در به مرغداری ها 13000 تومانه و مرغ آماده به طبخ هم در خرده فروشی ها 19000 تومان. با توجه به اختلاف معنادار قیمت مصوب نهادهای دامی با بازار آزاد، امروز برنامه نمودار در خصوص دلایل نبودن نرخ مصوب و افزایش قیمت بی سابقه مرغ صحبت میکنه. با ما همراه باشید. اگر در این حوزه دغدغه‌ای دارید، سوالی دارید یا مورد و موضوع جدیدی هست که میخواید با برنامه خودتون در میون بگذارید، شماره پیامک ما رو به خاطر بسپارید. 3900 در اختیار شماست برای اینکه با ما در ارتباط باشید. اما در همین رابطه مهندس محمد یوسفی، مدیر محترم انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران، قراره که روی خط ارتباطی ما بیان تا در این رابطه با ایشون گفتگویی داشته باشیم. از نرخ مصوب و دلایل اختلاف و بالا و پایین بودن قیمت‌ها در این حوزه از ایشون بیشتر بشنویم. روی خط ارتباطی ما هستند. بله، جناب مهندس یوسفی سلام بر شما. الان صدای بنده رو واضح میشنوید آقای مهندس یوسفی؟ جناب مهندس صدای بنده رو دارید شما؟ ما صدای شما رو واضح میشنویم. اگر بله، بسیار عالی. سلام میکنیم به شما. آقای تعلیمی هم همراه ما هستن، گفتگو رو با شما آغاز میکنن.
بله آقای یوسفی، منم سلام و صبح بخیر میگم. زنده باشین. سلامت بشین. منم سلام عرض میکنم خدمت شما. جناب یوسفی، من یه اشاره بکنم. از گذشته اگه خاطرتون باشه، همیشه مرغ و تخم مرغ یکی از غذاهای ارزانی بود که مردم همیشه استفاده میکردن، سر سفره های ایرانی بود. متاسفانه شرایط تغییر کرد، قیمت گوشت قرمز افزایش پیدا کرد. خب مردم بیشتر رجوع کردن برای استفاده از مرغ و توی این ماه‌های گذشته می‌بینیم متاسفانه شرایط اقتصادی مردم به گونه‌ای شده که حتی همین مرغ هم که ما فکر می‌کنیم ارزون هست و واقعا به سختی تهیه می‌کنن و سر سفره‌های خودشون آماده می‌کنن. اما واقعیتش اینه که انقدر این بازار نوسان داره و هر روز مسئولین یه قیمتی رو اعلام میکنن، از اون ور تولیدکننده یه نرخ دیگه‌ای رو میگن. ما حق میدیم هم به تولیدکننده هم به مصرف کننده، میدونیم که یک جانبه نباید به قاضی رفت. شما هم دغدغه دارین به عنوان تولیدکننده، اما واقعیتش اینه که مردم هم گرفتارن، دغدغه‌های خاص خودشون دارن. چرا انقدر بازار مرغ بی‌ثباته و توی این سال‌های گذشته نتونستیم به یک جنبندی برسیم که تکلیف یه قلم جنس رو لااقل سفره مردم مشخص کنیم؟
در صورت جان کردی مرغ اشهاد حضور شما که درخت نداره که برم از درخت بچینم وردارم بیارم بدن به مردم.
آقای یوسفی امکانش هست کمی بلندتر صحبت بفرمایید؟ ما صدای شما رو واضح داشته باشیم.
اشهاد حضور شما که مرغ الان امروز به صورت صنعتی داره تولید میشه، یعنی صنعتی جوجه یک روزه رو مرغدار خریداری میکنه، میبره توی سالن، از با هزار مشقت پرورش میده، دان تهیه میکنه، دارو تهیه میکنه و سایر اقلام مورد نیازش رو، و بعد تا این برسه رسن کشتار میده به کشتارگاه. بالاخره کشتارگاه هم یک هزینه هایی داره که این اضافه میشه به و هزینه های توزیع فروش و حمل و نقل و همه اینها هم هست. این میشه که قیمتش به اینجا هم میرسه. ولی کن شما 6 ماه پیش مثلا 4 ماه قبل ملاحظه میفرمودین که قیمت ما بسیار بسیار پایینه، کاهش پیدا کرده.
خب بله، برای که اون موقع کرونا اومده بود و مردم مصرف نمی‌کردن، علت اصلیش این بود شما هم ریزیو کم کردید.
به دلیل اینکه یکی تولید زیاد شده بود، چون ما همیشه تولید گوشت مرغ رو برای دو تا ایام سعی می‌کنیم که بیشترین تولید رو داشته باشیم، به خاطر اینکه مردم هم بیشترین نیاز رو دارن. یکی ماه مبارک رمضانه، یکی هم نوروزه. حالا امسال نوروزمون که خود به مسئله کرونا، ولی که ما برنامه های تولیدمون همچنان به قوت خودش باقی بود، یعنی تولید بسیار زیاد بود، خوده تا جایی که قیمت ما در بازار به کیلویی 10,000 تومان و 11,000 تومان رسیده بود و مقدارهای ما همشون زیان دادن، توجه فرمودین. اما امروز به حضور شما عرض شد که چون مواد اولیه دان بسیار کمه و بسیار گرانه، قیمت تمام شده مرغ هم بالاست، از یه طرف وزارت سمت اصلاحات به حضور شما که سهمیه که بس برای پرورش مرغ اصلاحات به حضور شما که تعیین بشه، این سهمیه رو نمیتونه فراهم بکنه، بانک مرکزی نمیتونه ارزش رو ارسال بکنه.
آقای یوسفی، من عذر میخوام، برای که به جنبندی برسیم، به جای خوب برسیم، احوال مشخص بشه وضعیت چیه. ببینید، این صحبتایی که شما میفرمایید تو رسانه‌های مختلف مردم میخونن و همه مسئولین دارن میگن، الان باید چیکار کرد واقعا؟ ببینید، شما اشاره کردین که تو ماه مبارک رمضان و پایان سال، معمولا تو نوروز، شما فرمودین که ما میایم حالا جوجه ریزی بیشتر میکنیم که قیمت‌ها مناسب باشه، ولی واقعیت اینه که تو سال‌های گذشته همه ما تجربه کردیم که علی‌رغم همه اتفاقایی که میفته، هم تو ماه مبارک رمضان و هم شبه دوباره قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه، متأسفانه هیچ نظارتی هم تو بازار نیست. یعنی به صراحت بگیم، چون مردم میدونن واقعا، ما اینجا نمی‌خوایم توجیه کنیم، ما تو بازار داریم میریم، همه ما خود شما دارین خرید می‌کنین، نظارتی نیست متأسفانه، زارن رها شده کار. الان با همه دانسته‌هایی که شما دارین و ما داریم، چی کار باید بکنیم که از این بلا تکلیفی خارج بشیم؟
به حضورتون عرض کردم که اولا بالاخره اون مقدار دانی که یه مرغ احتیاج داره تا به کشتار برسه، بایستی از طرف مسئولین فراهم بشه.
یعنی الان دان مرغ به شما نمیدن آقای یوسفی؟
دان مرغ بسیار کم میدن، توجه فرمودین، حد اکثر 45-50% مورد نیاز رو میدن.
خب بقیه رو چیکار میکنی شما؟
بقیه رو میرن از بازار آزاد تهیه میکنن.
خب ببین، آخه یه نکته هست، این بازار آزادیه که از فضا نمیاد، بالاخره همین آدما میرن میگیرن میرن تو بازار آزاد توزیع میکنن. این مشکل باز هم
داره. هزار تا ارشاد به حضور شما که به قول معروف گوشه و کنار داره، که از هر یک گوشهش یه مقداری بازار آزاد درز میکنه، تامین میکنه. توجه فرمودین؟ از حضور شما که اگر دان ما فرض فرمین کنجاله سویا که قیمتش 2,700 تومانه، اگر به اندازه کافی باشه، دیگه هیچ کس نمیاد بره کنجاله سویا کیلوی 7,000 تومانی بخره برای اینکه ما پرورش بده. الان کیلوی 7,000 تومانیش هم پیدا نمیشه تازه.
بله آقای یوسفی، من یه سوالی دارم. ببخشید، شما اشاره کردین به همین دان و مواد اولیه که برای پرورش مرغ لازمه. ببین، این نکاتی که شما میگین قطعا مسئولین وزارت صنعت هم میدونن. خب چطور توقع دارن به شما دان ندن، اون جوجه و مرغ سیر نشه و اون رشد بکنه بیاد تو بازار؟
ندارن که بدن، اونا هم ندارن بدن، به خاطر اینکه ارزش رو بایستی ما تقریبا 80% مواد اولیه دانمون از محل واردات، توجه فرمودین، این واردات هم نیاز به ارز داره و انتقال از خود اختصاص ارز از طریق بانک مرکزی ارشاد یه مشکله، انتقال این ارز هم یه مشکل بالاتره، توجه فرمودین؟
خب پس با این نکته که شما گفتین امیدوار نباشیم که قیمت مرغ کاهش پیدا میکنه، که وضعیت همینه ظاهرا.
به هر صورت اگر دولت و مجموعه دولت رو من عرض میکنم، توجه فرمودین،
بله،
شورای اقتصاد است، تنظیم بازار، همه اینها تعهد بکنن و تأمین بکنن دان مورد نیاز مرغداران رو با همون قیمت های مسبب خودشون، یقیناً قیمت مرغ میاد باز دوباره روی همون کیلوی 15,000-16,000 تومان، توجه فرمودیم. ولی در شرایط فعلی مرغدارا هم با همین قیمت کیلوی 19,000 تومان 18,500 تومان هم حاضر نیستن جوجه ریزی بکنن، کما اینکه شما میبینین قیمت جوجه به حد اقل خودش رسیده، یعنی جوجه‌ای که 2500 تومان قیمت تمام شدهش هست، امروز جوجه فروش ها تولید کنندگان جوجه یک روزه جوجه شون رو دونه 800 تومان تا 1000 تومان میفروشن و اینجا زیان قابل توجهی متوجه اونا خواهد شد و این نمیتونه ادامه پیدا بکنه.
توجه فرمودید به حال کار اقتصادی منفعت و توجیه نداشته باشه، هیچ کسی انجام نمیده.
اونا وقتی که ببینن باید زیان بدن تعطیل میکنن، کم میکنن، انقدر کم میکنن تا قیمتشون برسه. هر قطعه جوجه یک روزه 2500 تومان قیمت تمام شده که امروز عرض کردم
بله 800 تومان تا 1000 تومان دارن میفروشن. آقای یوسفی من از میخوام یه سوالی هم من بپرسم. ببینید خب الان شما میگین که دانه مرغ به شما نمیدن، مشکل داریم، مشکل تولید داریم. پس چطور میشه هر چند وقت یه بار میشنویم که حداقل خود وزارت صنعت مدن نامه میزنه به گمرک که آقا صادرات مرغ آزاده؟ اگر واقعا داریم پس چرا برای اون خارجی ها هست؟ اگر نداریم خب پس چرا ما خودمون اینجوری دچار مشکل میشیم؟
اگه مرغ الان کم نیست جناب عالی، الان همین امروز توجه فرمودی
بله.
مرغ داره، اینه که مرغ نباشه نیست، توجه فرمودی متعایی که این که قیمت تمام شدهش بالا هستش و دیگه این که الان این زیانه هر سوات به حضور شما که پرورش مرغ رو یک گوشه یک قسمتی از صنعت مرغداری الان داره میپردازه، همونطوری که عرض کردم الان جوجه یک روزه هست داره که زیانش رو میپردازه. توجه فرمودید
بله. آقای یوسفی یه صحبتی شما کردین، یه اشاره‌ای شد مثل سقوان شد حکایت خودروسازا. خب اگه واقعا صرف نمی‌کنه برای مرغ داره، خب مرغا رو کجا نگه می‌دارن؟ می‌کشن اینا رو یا همینجوری زنده نگه می‌دارن؟
نگه اصلا نگه نمی‌دارن. الان ماه گذشته 115 میلیون قطعه جوجه یک روزه تولید شده
بله.
و رفته توی سالن‌ها. توجه فرمودید
بله.
و فرض فرمایید که هر ماه این هست از اواخر سال گذشته از 130 میلیون 135 میلیون شروع شده، الان این ماه ها که تقریبا مصرف یه مقداری کمتر میشه به 115 میلیون رسیده. این برنامه ریزی از طرف وزارت جهاد کشاورزی هر ماه از شاید به حضور تهیه میشه و اجرا میشه. اینه که مرغ کم نیست، درسته بنده هم قبول دارم که قیمت مرغ نباید چوری 20,000 تومان باشه 19,000 تومان باشه، توجه فرمایید، به شرط اینکه مواد اولیه دانش
بله. آقای یوسفی دوستان شنونده پیامک ارسال کردن برای ما، نوشتن ما در اهواز هستیم، نرخ مرغ در اینجا از کیلوی 18 تا 21 هزار تومان این بازار رو داره با وجود داره. دوست دیگری گفتن که مرغ کیلوی 19700 تومان خریدم، 800 گرمش بخشی از مرغ بود که اصلا قابل استفاده نیستش، از یک مرغ 2 کیلو 200 و 1 کیلو نیم مرغ رو خریدن 48,000 تومان. شما میتونید با توجه به این قیمتایی که حالا من نمونه هایش برای شما خوندم هیچ قیمت مصوب به ما دوستان شنونده بدید؟
قیمتی که امروز الان مقدارا میتونن تحمل بکنن و بفروشن برای مصرف کنندش همون 1500 تومان 19000 تومان میشه. حالا اگر یک گوشه از فرض هم شهر تهران یا شهر اهواز یه مفروشی مفرو کلی 22000 تومان میفروشه، اون دیگه دستگاه نظارتی باید نظارت بکنن، توجه فرمودید. ولی قیمتی رو که هم وزارت جهاد کشاورزی تایید کرده و هم به صورت مقدارا قیمتی که بتونن به تولیدشون ادامه بدن استمرار داشته باشه این تولید، این قیمت هاست
18,500 تا 19,000.
هر چه زودتر دولت بتونه مواد اولیه دان رو به اندازه کافی، اگر به اندازه کافی در اختیار مقدار قرار بگیره، دیگه بازار آزادی وجود نخواهد داشت، توجه فرمودید.
بله.
وقتی که بعض زمین ذرت به قیمت کیلوی 1500 تومان تحویل بنادر نباشه، مقدار مجبوره بره کیلوی 2500 تومان و 2700 تومان بخره، اما اگر 1500 تومانی وجود داشته باشه مقدار بیمار نیستش که بره 2700 تومانی بخره که.
البته آقای یوسف، ما این گله ای هم که کردیم از شخص شما و همکارای شما نیست. شما به هر حال میدونید که گران فروشی نمیکنید. وقتی یه محصول گران میخواین شما هم چاره ای ندارین قیمتا رو افزایش بدین.
روی صحبت ما تولید
گران قیمت. روی صحبت ما دولت هست که حالا شما میفهمید که متاسفانه تامین نکردن این مواد رو. ببینیم واقعا توی وزارتخونه عریضه طویلی مثل وزارت صنعت معدن و تجارت و بقیه دستگاه‌های که الان متولی هم مثل وزارت جهاد کشاورزی، خب این همه کارشناس نشستن، این همه آدم حقوق بگیر هست، وظیفه‌شون اینه که بیان پیش بینی بازار کنن، وضعیت بازار رو بسنجن و جوری برنامه‌ریزی کنن که این مشکلات نباشه. اگر قرار هست این مشکلات ما هر روز داشته باشیم دیگه، حالا فکر می‌کنم خیلی نیازی به حضور بعضی از عزیزان توی وزارتخونه نباشه دیگه.
خیلی ممنونم آقای
سفری. از از شبهد به حضور شما که وقتی که تو جلسات جلسه تشکیل میشه و نام سامانی ها رو ما تولید کنندگان میگیم اونجا در جلسه به انشالله و ماشالله برگزار میشه، توجه فرمودین،
ولی خروجی هم نداره.
ولی که در اجرا ما میبینیم که به صورت قصف چکانین در اختیار ما در سال 1377 صورت جلسه ای که وجود داشته قرار بر این بوده که 3 ماه تمام مواد اولیه دانه مرغی که در کشور تولید میشه به صورت ذخیره در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام باشه، توجه فرمودین، و این ذخیره ذخیره درگردش باشه، مرتب نوکهنه بشه به اصطلاح ما.
22 سال پیش این تصمیم میگرفتن.
بله،
خیلی ممنونم آقای یوسفی برای
همراهیتون. من ممنون و
سپاسگزارم.
من امیدوارم که بعد از وزارت سمت یه مقداری منصفانه تر با این مقضایا برخورد.
انشاءالله، ممنونم از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنیم، وقتتون بخیر باشه. بله، گفتگو کردیم با آقای مهندس محمد یوسفی، مدیر انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران. ممنونم که همچنان همراه هستید با نمودار.
دورنمای اخبار اقتصادی در نمودار.
بله، در دقایقی باقی مونده از برنامه مرور دوباره‌ای به خبرهامون داشته باشیم. جریمه که 12 میلیارد تومانی شرکت‌های لبنی از چه قراره آقای تعلیمی؟
خانم فقیهی، اگه خاطرتون باشه ما دیروز صحبت کردیم در خصوص وضعیت لبنیات که بازارش متأسفانه رها شده است مثل خیلی از بازارهای دیگه و متولی نداره این حوزه. دیروز سخنگوی سازمان تجزیات حکومتی از جریمه حدود 12 میلیارد تومانی شرکت‌های لبنی به اتهام گران‌فروشی خبر دادن و اعلام کردن که 4 میلیارد تومان از این مبالغ دریافت شده و ما بقیش هم داریم وصول میکنیم. ایشون گله‌ای هم کردن از سازمان حمایت، گفتن که ما یه مشکلی خوردیم، ظاهرن کسی تخلفی کرده بوده، نامه‌نگاری کردیم 15 بار با سازمان حمایت که بیان و میزان تخلف رو برای ما کارشناسی کنن، اما متاسفانه سازمان حمایت هنوز همکاری لازمو نکرده. من فقط یه نکته اینجا خدمتتون بگم، ببینید من و شما میریم حالا لبنیات مرغ گوشت می‌خریم، دولت میره شرکت‌های لبنیاتی رو جریمه میکنه، ولی خب واقعیتش اینه که خب این پول از کیسه ما رفته، ما باید چه کار بکنیم این وسط؟ یعنی من و شما که میریم پول میدیم و اینا خرید میکنیم با قیمت بالا، ما باید چه کار بکنیم؟ حداقل پیشنهاد کنیم این جرایمی که انجام میدن بیان به یارانه ما اضافه کنن، لاغی بخشش به خودمون برگرده، چون دولت اینا رو جریمه میکنه، پول دوره میره به صندوق خودش میریزه. خب پول کیسه ما رفته، جنسو گران خریدیم و متاسفانه چی هم مجزل نصیب ما نمیشه. و اینم خدمتتون میگم
خواهش اگر... بکنم که تو یه دوره قیمت رو از اون چیزی که هست کمتر عرضه بکنن که
حداقل این کارو بکنن که
جبران
مافات بشه،
بله جبران شده باشه،
چون جریمه به صندوق دولت میره، من و شما هم گران میخریم و واقعیتش اینه که هیچ اتفاقی برای من و شما رخ نمیده، ضمن اینکه اصلا بازدارندگی نداره.
چون اگه بازدارندگی داشت تعلیمی بهتر باشه، نه
دقیقاً
کمتر بدن
قیمت، یه مقدار ارزون بدن یا یه بخشیشو به یارانه سر ماه ما اضافه بکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. به پایان برنامه نمودار امروز رسیدیم. آقای تعلیمی از همراهی شما با بسیار سپاسگزارم، با تو خداحافظی میکنم و ممنونم از همه شما دوستان شنونده و همراهیتون هر جا که هستید. روزتون خوش و خداحافظ.